بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. فما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأجزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گروه فقه سیاسی از پژوهشکده اندیشه سیاسی جزء برنامه هاش بوده که هم کرسی های ترویجی برگزار کنه و هم جلسات نقد. به همین دلیل از آقای میرحمدی که کتاب سیاست و حکمرانی قرآن را تألیف کردن و کتاب داغ و تازه منتشر شده درخواست کردیم که جلسه نقد کتابشون را برگزار کنیم و از آقای دکسایی که بحث حکمرانی در قرآن را دارن کار میکنن و آقای ایزدهی که این مباحث را دنبال میکنن درخواست کردیم که و بحث حکمرانی به عنوان یک واژه‌ای که تازه وارد سیاست شده و وارد مفاهیم سیاسی شده، از جمله چیزایی که لازمه در قرآن که بحر عمیقی هست بررسی بشه و نظر قرآن در این باره به اصطلاح موشکافی بشه و استخراج بشه. با توجه به اینکه حکمرانی به اصطلاح نقش مردم را نسبت به اون بحث حکومت بیشتر نشون میده، این واژه باید تو مفاهیم قرآنی و همچنین مباحث فقهی هم دنبال بشه و اولین گام گروه این دنبال کردن این واژه در مفاهیم قرآنی و در قرآن بوده. کتابی که استاد حجای بیرحمدی نوشتن از آیات فراوانی از قرآن استفاده شده در مفهوم حکمرانی، مفهوم سیاست و مباحثی که در این زمینه به اصطلاح مرتبط با این بحث هست. در نهایت من زیاد نمیخوام مصدع اوقات بشم، ولی یکی از مهمترین محاسنی که این کتاب داره بحث نظریه پردازی که در آخر کتاب به عنوان ادعای یک نظریه حکمرانی در قرآن مطرح شده و بحث خلیفت اللهی و دخالت خلیفت اللهی انسان و دخالت مردم و مسئولیت مردم مطرح شده و این کتاب در نوع خودش تقریبا جز اولین کتاب‌هایی که تو این زمینه منتشر شده و منتشر میشه. جلسه نقد را با تقسیم به اصطلاح وقت، حالا این وقتی که بنده نوشتم نیم ساعت برای آقای رحمدی و هر کدام از ناقدها 20 دقیقه، اگر موافق هستید که بعد از بحث نقد هم دوستانی که در جلسه حضور دارن به صورت مجازی یا حقیقی از دوستان هم میتونیم استفاده کنیم و جلسه نقد رو پربار کنیم انشالله. که بله، مقدمتا من این نکته رو هم عرض نکردم که فردا هم شهادت امام جعفر صادق هست، تسلیت عرض میکنیم خدمت همه پیروان امام جعفر صادق و همه مسلمان ها شهادت رئیس مکتب تشیع را، انشالله که با این مباحث بتونیم مکتب امام جعفر صادق را به اصطلاح بیش از پیش ترویج بدیم. شروع میکنیم جلسه نقد را با فرمایشات استاد آقای دکتر میرحمدی. صلوات الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين من ده هم پیشا پیش فرارسیدن شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت عزیزان و شرکت کنندگان در این برنامه تسلیت عرض میکنم. تشکر میکنم از همه بزرگوارانی که در گروه فقه سیاسی و پژوهشگری اندیشه سیاسی زحمت کشیدن در برگزاری این جلسه و همچنین تشکر میکنم از اساتید ارجمندی که منت گذاشتن و این کتاب رو مطالعه فرمودند و انشاءالله از نقطه نظراتشون بهره خواهم گرفت، از جناب آقای دکتر لکزایی، جناب آقای دکتر ایزدهی و جناب آقای دکتر شریعتی که زحمت میکشن در این جلسه، از نظرات ارزشمندشون انشاءالله بهره خواهم گرفت. خب با توجه به فرصتی که در اختیار داریم، من خیلی خلاصه سعی میکنم به هدف اساسی این کتاب و چکیده ای از مطالبی که در این کتاب ارائه شده اشاره کنم و انشاءالله استفاده خواهیم کرد از نظرات ارزشمند دوستان. دغدغه‌ای که من در این کتاب داشتم این بود که با توجه به این که برداشت‌های گوناگونی از سیاست تاکنون ارائه شده و عمدتاً همین برداشت ها به نوعی در پیوند با حکومت دانسته شده است، در ادبیات جدید که بین حکومت و حکمرانی تفکیک صورت گرفته، آیا ما میتونیم از سیاست به مثابه حکمرانی در قرآن کریم صحبت بکنیم؟ در واقع حکمرانی رو به عنوان یک موضوع جدید عرضه بکنیم بر قرآن کریم و با توجه به معارف ارزنده‌ای که در قرآن وجود داره، نگاه قرآن رو در این زمینه مورد بررسی قرار بدیم. خب چنین پژوهش‌هایی بسیار سخت هست و با وضاحت اندکی که بنده داشتن قطعا صحبت کردن از این که نگاه قرآن کریم در باب سیاست به مثابه حکمرانی چیز بسیار بسیار دشوار هست و به همین خاطر سعی کردم این برداشت‌هایی که داشتم از آیات قرآن رو به گونه ای مراجعه بکنم به تفاسیر معتبر و تأییدی بر فهم خودم رو بتونم دریافت بکنم، چون قضاوت کردن بسیار دشوار بود برای من. از این جهت از تفاسیر هم گذشته و هم جدید تا حدی بهره گرفتم به عنوان راهنمایی برای اینکه برداشت‌هایی که از قرآن داشتم چقدر میتونه درست باشه. از نظر نظری و یا به عبارت دیگر مقدمات و پیش فرض‌های نظری که این کتاب در نظر گرفته، هم از رویکرد درون متنی بهره گرفته که قرآن کریم رو کتابی بر حق میدونه، وصف حقانیت رو نسبت میده به قرآن کریم، انسجام معنایی قرآن رو پذیرفته و زبانی بودن قرآن کریم رو مورد توجه قرار میده و لاجرم تفسیری بودن و یا نیازمندی به تفسیر دست کم در آیات متشابه رو به عنوان پیش‌فرض‌هایی که در این رویکرد پذیرفته شده من هم در این کار در نظر داشتم. اما برای اینکه می‌خواستم دیدگاه قرآن رو در خصوص حکمرانی در قالب یک ساخت معنایی ارائه بکنم و یک صورتبندی رو بر اساس چنین رویکردی دنبال بکنم، از رویکرد معناشناختی هم بهره گرفتم تا مفهوم حکمرانی رو بتونم در یک چارچوبی که به این رویکرد قابل استناد هست ارائه بکنم. از رویکرد معناشناختی در واقع این بهره رو بردم که با توجه به اینکه هر مفهومی در قرآن کریم در یک رابطه معناداری با کلمه کانونی قرآن کریم که الله هست برقرار میکنه، بنابراین هر مفهومی در عرصه حکمرانی هم باید این ارتباط معنایی رو با الله در قرآن کریم برقرار بکنیم تا ما بتونیم ساخت معنایی حکمرانی رو در قرآن کریم استخراج بکنیم. این ساخت معنایی با توجه به آموزه‌های قرآن کریم که به سه دسته قابل تقسیم هست، به سه زیر ساخت معنایی در واقع جهانی به تعبیر این کتاب، فرهنگی و شرعی قابل تقسیم هست. این تقسیم بندی از این جهت در این کتاب دنبال شده که ما آموزه‌های دین رو وقتی که نگاه میکنیم به سه دسته قابل تقسیم هست: آموزه‌هایی که ناظر به باورها و عقاید هست، آموزه‌هایی که ناظر به ارزش‌های اخلاقی دین اسلام هست و آموزه‌هایی که ناظر به الزامات و احکام شرعی قرار میگیره. به همین دلیل ما در مطالعه‌ای که از آیات قرآن میتونیم داشته باشیم میتونیم این دسته‌بندی سه‌گانه رو داشته باشیم، ضمن این که اگر از اون تقسیم معروف آیات قرآن کریم هم بهره بگیریم که معمولاً به آیات مکی و آیات مدنی تقسیم میشه، با مطالعه‌ای که از آیات مکی انجام گرفته است بر این نکته تاکید شده که در آیات مکی عمدتاً آیاتی که بیشتر جنبه اعتقادی و ارزشی داره مورد توجه قرار گرفته، اما پس از شکل‌گیری دولت پیامبر در مدینه بخش دیگر از آیات قرآن کریم در قالب آیات مدنی ناظر به الزامات شرعی و احکام شرعی آورده شده. بنابراین از این تقسیم بندی هم میتوان نهایتاً به سه دسته از آیات قرآن کریم ناظر به حکمرانی پرداخت. البته یه سری مباحث دیگری هم در مقدمه مطرح شده، از جمله این که بحث به هر حال جایگاه سیاست حکمرانی در قرآن کریم چگونه می شود و چه نسبتی برقرار هست، که چون فرصت نیست من به اون مباحث نمی پردازم. بر این اساس فصل‌بندی این کتاب بعد از مباحث مقدماتی در قالب سه فصل اصلی است که فصل اول به ساخت جهانی سیاست و حکمرانی قرآنی اختصاص پیدا کرده، فصل بعدی به ساخت فرهنگی سیاست و حکمرانی قرآنی و نهایتاً ساخت شرعی سیاست و حکمرانی قرآنی، و در پایان هم بعد از این سه فصل همونطوری که جناب استاد شریعتی فرمودن تلاش شده. البته ادعای نظریه پردازی رو من نداشتم، ولی به عنوان نتیجه گیری در پایان تحت عنوان به سوی نظریه سیاست و حکمرانی قرآنی سعی کردم استخراج بکنم گزاره‌هایی که کنار هم وقتی قرار میگیره ما رو میتونه به نظریه سیاست و حکمرانی قرآنی دست پیدا کنه. من خیلی خلاصه در این سه بخش اشاره میکنم به مطالبی که آورده شده و دیگه بیش از این نمیخوام زیاد وقت دوستان رو بگیرم. در بحث ساخت جهانی، اولا علت نامگذاری این تعبیر بهره‌گیری از همون رویکرد معناشناختی است که بحث جهانبینی قرآن کریم رو به عنوان یک بحث اساسی معرفی میکنه، که هر گونه مفهومی در قرآن کریم در درون ساخت معنایی که جهانبینی قرآن کریم تشکیل میده قرار میگیره و شما نمیتونید مفهومی رو خارج از جهانبینی قرآن کریم معنا بکنید. بنابراین میبایست ابتدا اون دست از گزارهایی که ناظر هست به نگرش قرآن کریم نسبت به نظام هستی به طور کلی و مربوط میشه به اون گزارهای بنیادینی که نگرش ما رو نسبت به نظام هستی شکل میده آورده بشه و جهانبینی قرآن کریم رو عرضه بکنیم. اما چون من میخواستم بخشی از در واقع ساخت معنایی سیاست و حکمرانی رو به دست بیاورم، بنابراین اینجا تلاش کردم اون دسته از آموزه‌های بنیادین رو بررسی کنم که به نوعی میتونه قابل استفاده باشه در بحث سیاست و حکمرانی، و الا قطعاً یک سری از آموزه‌ها و مفاهیم بنیادین دیگری در قرآن کریم وجود داره که در شکل‌گیری جهان‌بینی قرآن کریم قابل اشاره هست و باید بهش اشاره بشه، ولی من بیشتر سعی کردم به این دسته از مفاهیم بپردازم. بنابراین به سراغ مفاهیمی مثل مفهوم خلق و خالقیت رفتم، ابتدا بحثم رو از اونجا شروع کردم و فکر میکنم بنیادی ترین آموزهی که در این عرصه قابل اشاره هست مفهوم خلق و خالقیت هست و اساسی ترین و جوهری ترین مفهومی که سیاست رو از منظر قرآن از دیگر نگرش ها جدا میکنه مفهوم خلق و خالقیت است. خداوند چون خالق است، چون خلقت قابل اتصاف به خداوند هست، بنابراین حق فرماندهی و فرمانروایی پیدا میکنه، ملک و مالکیت هم معنادار میشه. ملک یا فرمانروایی خداوند به دلیل مالکیت است و مالکیت هم به دلیل خالقیت است. یعنی مفهوم خلق ما رو به مفهوم مالکیت میرسونه، مفهوم مالکیت ما رو به مفهوم ملک میرسونه، فرمان روایی رو، و مفهوم ملک هم ما رو به ولایت و در نهایت مفهوم حاکمیت الهی میرسونه. حاکمیت الهی جوهری ترین میشه گفت مفهومی است که تمایز دهنده سیاست و حکمرانی از منظر قرآن کریم تلقی میشه. این مفاهیم وقتی کنار هم قرار گرفته میشود ما رو به ایده بنیادین حاکمیت الهی میرسونه. اما این حاکمیت الهی وقتی که میخواد از آسمان به زمین آید و بحث حکمرانی رو در جایگاه تولی به عبارت دیگر متولی شدن قدرت به دست بدهد، قاعدتا نیاز به یک مفهوم زیربنایی دیگری هست که در قالب مفهوم اسلام خدمتتون بحث خلافت یا خلافت الهی انسان قابل تبیین هست. یعنی مفهوم حاکمیت الهی در پیوندش با زمین از طریق مفهوم جانشینی و خلافت الهی انسان شکل میگیره و نخستین یا به تعبیر دقیق تر بگم اون الگوی مطلوب حکمرانی از طریق تحقق خلافت، ایده خلافت در قالب مفهوم امامت قابل تبیین هست. و بنابراین ما از مفهوم خلافت الهی انسان به مفهوم امت و امامت میرسیم و همونطوری که دوستان بهتر میدونن در قرآن کریم امامت هم به عنوان امامت حق هم امامت باطل مطرح شده و حکمرانی مطلوب قرآن کریم در قالب امامت حق قابل تبیین هست و این مفهوم بنیادین امکان شکل‌گیری و تحقق خلافت الهی انسان روی زمین رو در قالب مفهوم امامت فراهم میکنه. اما وقتی که این حکمرانی در زمین شکل میگیره، باید جایگاهش رو ما بتوانیم باز دوباره یه برگشتی به آسمان داشته باشیم و جایگاه این مسئله رو، یعنی حکمرانی روی زمین رو با آسمان برقرار کنیم، که این دقیقا در قالب اون دو مفهوم بنیادین دنیا و آخرت اتفاق میفته و این حکمرانی که در زمینه دنیا داره تحقق پیدا میکنه مقدمه است برای در واقع اون هدف برتر و واقعی که در آخرت تحقق پیدا میکنه. باز این هم یک تفاوت دیگری رو در نگرش قرآن نسبت به حکمرانی ایجاد میکنه. این حکمرانی دنیوی مقدمه برای آخرت تلقی میشه و خودش موضوعیت نداره و طریقی است برای رسیدن به اون هدف. در مجموع این مفاهیم به نظر میرسه که کنار هم قرار میگیرن، یک ساخت معنایی رو تشکیل میدن که حکمرانی رو از نظر جهان بینی و به شکل بنیادین در قالب این مفاهیم قرار میده و میتونه نقطه اول تمایزگذاری حکمرانی قرآنی رو با دیگر گونه های حکمرانی مشخص کنه. این جایگاه فصل در واقع دومی کتاب هست که به بحث ساخت جهانی پرداخته. سپس به سراغ ساخت فرهنگی رفتم و اون دسته از آموزه های قرآن کریم که ناظر به ارزش هاست، ارزش های مربوط به حکمرانی رو مشخص میکنه، در اون فصل مورد بررسی قرار گرفته که باز به سیاق اون چارچوب نظری که دنبال میکردم در اینجا هم به نظرم رسید که بحث خدا محوری میتونه اون به اصطلاح مفهوم ارزشی جوهری و اساسی باشه که دیگر مفاهیم ارزشی به نوعی معنای خودشون رو از مفهوم خدا محوری دریافت میکنن. و اگر ما بخوایم ساخت فرهنگی سیاست و حکمرانی قرآنی رو مشخص کنیم، حتما با توجه به مفهوم خدایگرایی یا خدا محوری قابل تعریف است. مهمترین ارزش در عرصه حکمرانی خدا محوری است و دیگر مفاهیم ارتباط معنادار خودش رو با این مفهوم برقرار میکنه. مثلا مفاهیمی همچون حق محوری دقیقاً جایگاه خودش از طریق بحث خدا محوری پیدا میکنه، یعنی اگر خدا محور باشیم حق گرایی و حق محوری هم به دنبالش خواهد آمد و معنای حق محوری زیر مفهوم خدا محوری قابل تبیین هست. و دیگر مفاهیمی که به عنوان ارزش‌ها مورد توجه قرار گرفته در این فصل، ارزش‌های همچون ارزشان خدمتتون مسئولیت پذیری، ارزش‌های مانند پایداری، مقاومت، عدالت یا عدل محوری، وفای به عهد به عنوان یک ارزش، بحث امنیت به عنوان یک ارزش، بحث دانایی به عنوان یک ارزش و دیگر ارزش‌هایی که قابل استخراج است از آموزه‌های فرهنگی قرآن کریم رو در این بخش مورد بررسی قرار دادن. باز اینجا هم ادعایی که مطرح نه این است که کل مفاهیم ارزشی قرآن کریم در این فصل آمده، قطعاً بیش از این خواهد بود. فقط اون دسته از ارزش‌هایی که به نوعی در پیوند با بحث حکمرانی می‌تواند تلقی شود تلاش شده در این فصل آورده بشه و اشاراتی داشتن در متن که هر کدوم از این ارزش‌ها وقتی که در نظر گرفته بشه تأثیر خودش رو تو بحث حکمرانی می‌تونه بر جای بذاره و نگرش هم حکمرانان رو و هم حکمرانی به مسابقه فعالیت رو یا رفتاری که در جامعه اتفاق میفته در چارچوب این ساخت فرهنگی قرار میگیره، یعنی هم برای حکمرانان و هم برای کسانی که در واقع این فعالیت رو میخوان انجام بدن، چون در تعریف من از حکمرانی داشتن بیشتر روی نقطه فعالیت تاکید دارم، سیاست به مسابقه فعالیت. اون فعالیت که میخواد صورت بگیره که ناظر است که بعد حتی مشق‌های عمومی، سیاست‌گذاری‌های عمومی که همگی اینها میتونه تولید کننده یک نوع اقتدار عمومی باشه یا ناظر به اقتدار عمومی در جامعه باشه، اینها در دایره یک سری ارزش‌هایی باید شکل بگیره که جهت کلی حکمرانی رو مشخص می‌کنه. و نهایتاً در بخش بعدی به ساخت
شرعی سیاست و حکمرانی قرآنی پرداخته شده. خب شاید نزدیکترین دسته از آموزه ها و مفاهیمی که میتونه به حکمرانی ارتباط نزدیکتری برقرار بکنه دسته سوم از آموزه ها باشه. یعنی در واقع ما هر چقدر نزدیک میشیم به بحث الزامات و تعیین تکالیف و قوانین یا وضع قوانین، به مفهوم حکمرانی بیشتر داریم نزدیک میشیم. ولی از اون لایه دیگه اگر شروع کنیم، بحث باورها و بحث ارزشها هم قطعا باید مورد توجه قرار بگیره. ولی اگر دینداری رو نقطه آغازینش از باورها ببینیم و بعد به سراغ ارزشها و بعد به سراغ احکام الزامات باید و نباید خاطی بیاییم، قاعدتا اون چیزی که با عمل بیشتر ارتباط برقرار میکنه و با مفهوم حکمرانی گره میخوره بخش سوم خواهد بود که ساخت شرعی سیاست و حکمرانی قرآنی رو تشکیل میده. خب در اینجا هم باز چون رویکرد معناشناسی حاکم بوده، بحث الله و جایگاه خداوند در قرآن کریم به عنوان کلمه کانونی مورد توجه قرار گرفته و همه الزامات و باید و نبایدها معطوف میشه به اراده خداوند. خداوند در قرآن کریم در عرصه حکمرانی چه اراده‌ای کرده است؟ اراده خداوند در قالب احکام شرعی یا به تعبیر آموزه های الزامی قرآن کریم در خیلی از آیات آمده که کنار هم وقتی قرار میگیره یک ساخت شرعی رو به ما معرفی میکنه. خب از بحث مهم اطاعت به نظر من باید بحث الزامات شرعی شروع بشه. بیشترین مفهوم هم از یک سو به بحث الله و اراده خداوند ارتباط پیدا میکنه و از سوی دیگر به بحث حکمرانی ارتباط پیدا میکنه مفهوم اطاعت است. و مفهوم اطاعت هم یک شاخصه در قرآن کریم. حتی در آیه امر به اطاعت میشه حکایت از رضایت، حقانیت و مشروعیت میکنه. هر جا نهی از اطاعت میشه و یا امر میشه به ترک اطاعت، این نشان دهنده عدم رضایت، عدم خشوعی خداوند، عدم حقانیت و عدم مشروعیت. بنابراین در این بحث از اطاعت شروع شده. آیات مربوط به هم وجوب اطاعت و هم حرمت اطاعت چون در این بخش ابتدا مورد بررسی قرار دادن، در عهد حکمرانی از چه کسانی باید اطاعت کرد و از چه کسانی نباید اطاعت کرد بحث بازیجه آغاز کردن و بعد به سراغ دیگر الزامات شرعی رفتن که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته. این نکته رو فقط اینجا نظر میان داده بکنم که این فصل وقتی که آیات رو مطالعه میکردم دیدم بعضی از مفاهیم هست که اینها رو نه میتوان به تنهایی در ساخت شرعی آورد و نه در ساخت فرهنگی. در بعضی از آیات بیشتر از رویکرد ارزشی سخن به میان آمده و نگاه ارزشی قرآن کریم مطرح شده. مثلا تو بحث عدل گاهی اوقات عدل محوری و اینکه عدل یک ارزش است مورد توجه قرار گرفته و در بعضی از آیات یک حالت ضمانت اجرام پیدا کرده و در قالب یک الزام این ارزش آمده و امر به برقراری عدل هم صورت گرفته. یا مثلا تو بحث وفایی به عهد هم به همین ترتیب است. اصل وفایی به عهد و پیمان ها یک ارزشه ولی بعضی ها خداوند امر کرده به عنوان یک امر واجب در عرصه حکمرانی که باید وفایی به عهد و پیمان رو در نظر گرفت. به همین دلیل بود که اینها رو از هم ترکیب کردم اما حیث ترکیب شده اونجا توضیح دادم. در کنار اونها الزامات دیگری هم وجود داشته که حالا بعضیش مربوط میشه به حکمرانی در داخل و بعضی هم مربوط میشه به تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در عرصه سیاست خارجی و هر دو رو سعی کردم کوشش بدم به مهمترین اونها اشاره کنم. مثلا بحث سیاست خارجی از اصالت صلح یا الزام به صلح و زندگی مسالمت‌آمیز، اما در کنارش وجوب آمادگی دفاعی و همه جانبه در برابر دشمن و بعد هم اصل جهاد. اینا یک رابطه معناداری با هم برقرار میکنن که در قرآن کریم به شکل منسجم ارائه شده. وقتی آیات رو کنار هم قرار میدیم میتونیم چنین برداشتی داشته باشیم که من از تفاسیرم استفاده کردم دیدم چنین برداشتی امکان ارائه داره که قرآن اصل رو به زندگی مسالمت آمیز میده در روابط مسلمان ها و دیگران، اما گوشزد میکنه که اگه بخواد این صلح برقرار بشه لازمش این است که شما کاملا در یک مرحله آمادگی به سر ببرید. واجب است به عنوان یک الزام شرعی آمادگی دفاعی خودتون رو فراهم بکنید که این پشتوانه است برای اون حفظ زندگی مسالمت آمیز. اما اگر این اتفاق افتاد که به هر حال مورد تهاجم قرار گرفتید و یا عهد و پیمان هایی که با شما داشتن رو لغو کردن، وارد مرحله تهاجم شدن و مواردی از تبعیض، فتنه و غیره، در این صورت جهاد هم به عنوان یک الزام واجب می شود. این آیات رو میشه در کنار هم قرار داد و ضمن جهتی کرد که الزام مسلمانان در مرحله اول به صلح و زندگی مسالمت آمیز است، اما منافات با اصل جهاد هم نداره و جهاد هم یکی از الزامات شرعی تلقی میشه با یک هویت دفاعی. البته این هویت و ماهیت دفاعی خیلی گاهی خود مزیق معنا میشه. به نظر میاد قرآن کریم در معنای موسعی از بحث جهاد صحبت کرده و جهاد به عنوان امر دفاعی در یک وضعیت موسعی در کنارش هم اون الزاماتی بیاد عرض کردن راجع به حکمرانی در عرصه داخل وجود داره. باز بعضی از احکام شرعی در این زمینه رو خدمت دوستان در کتاب آوردم و چون دارم به انتها میرسم دیگه تفصیل نمیدم. بنابراین در این فرضاً ساخت شرعی و یا مجموعه آموزه‌های الزامی ناظر به احکام شرعی رو آوردم و وقتی که به نظر میاد کنار هم ما قرار بدیم این سه ساخت جزئی یا فرعی جهانی ناظر به جهان بینی، فرهنگی ناظر به ارزش‌ها، شرعی ناظر به احکام و الزامات هست، وقتی کنار هم قرار میدیم ما رو به یک ساخت معنایی میرسونه که این ساخت معنایی میتواند مفهوم حکمرانی رو برای ما مشخص بکنه که قرآن کریم وقتی به حکمرانی توجه میکنه اون رو در چه منظومه مفهومی قرار میده و بدون توجه به این منظومه مفهومی و تشکیل دهنده اون ساخت معنایی فهم مفهوم حکمرانی امکان پذیر نیست. به همین دلیل در پایان در نتیجه همونطور که اشاره کردم بعد از اینکه آیات قرآن کریم رو توضیح دادم سعی کردم گزاره های قابل استخراج رو از این آیات کنار هم قرار بدم در سه دسته: گزاره های بنیادی، گزاره های فرهنگی و گزاره های شرعی تدوین کردم فهم خودم رو از آیات به گزاره ها. خب به هر حال شرط ارائه یک نظریه این است که ما بتوانیم اون گزاره ها رو کنار هم قرار بدیم و با کنار هم قرار دادن گزاره های مستخرج به یک نظریه برسیم. اما همطوری که اول جلسه از کنم هیچ وقت من خواستم ارائه نظریه نبوده، چون معتقدم بسیار کار سنگین و دشواری هست از قرآن کریم استخراج چنین نظریه. این کار طولانی مدتی هستش و احتمالا کار جمعی است و باید از تجارب دیگران استفاده کرد، ولی یه مسیری رو به نظر رسید که میشه گشود و ادعا کرد که اگر این مسیر طی بشه امکان ارائه یک نظریه ممکن است وجود داشته باشه. و نهایتا در پایان در اون به اصطلاح پاراگراف آخر فصل آخر سعی کردم برداشت خودم رو از سیاست و حکمرانی قرآنی در یک پاراگراف توضیح بدم که اگر از من خواسته بشه و اساس این مطالعه سیاست و حکمرانی قرآنی رو تعریف کنید، میتونم با پلنم قرار دادن این گزاره‌ها این تعریف رو ارائه کنم، چون دیگه حافظم یاری نمی‌کنه دیگه اون عبارت رو نمی‌کنم. حالا انشاءالله استاد اگر محبت بشه آخری جمله من هم بکنم و استفاده کنم از مدارات دوستان. به ذهنم یونه رسیده که ما اگه بخواییم تعریف بکنیم باید بیدیم که سیاست و حکمرانی قرآنی گونه ای از سیاست و حکمرانی است که بر بنیان امامت حق خلیفه خداوند که خداوند به عنوان خالق، مالک و حاکم مطلق نظام هستی استوار گردیده، بر مدار ارزش اساسی خدایگرایی، ارزش هایی چون حق محوری، مسئولیت پذیری، پایداری، عهد محوری، اصلاح، وفای به عهد، امنیت، دانایی و توانایی را به رسمیت میشناسد و ملتزم به الزاماتی همچون اطاعت از امام حق، برقراری عدالت، مراجعه به شورا، امر به معروف و نهی از منکر، برقراری و حفظ امنیت، رعایت صلح و زندگی مسالمت آمیز، آمادگی دفاعی، جهاد و پرهیز از طرد دوستی با دشمنان خداوند. یعنی اون سلسله گزاره ها در کنار هم چنین تعریفی رو توجه به خیلی اصلاحی میکنم من شده که وقت هم دریافت کرده باشم بهره میگیرم باز هم ممنون و متشکرم از اینکه جلسه برگزار کردید
طیب الله دو سه دقیقه که فرصت داشتید خیلی خوب و منسجم خلاصه ای از کتاب را ارائه دادن و نظر خودشون را در نهایت از حکمرانی قرآنی بیان فرمودن ناقدین کجا؟ صادق مکرم مقدم خیلی متشکرم از اینکه این بحث فراهم شد و هم از پژوهشکده اندیشه سیاسی و هم البته از پژوهشکده نظام های اقتصادی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و علوم سیاست شد. دریافت حکمرانی از قرآن مضافاً برای که دریافت اصلاً برخی از مبانی دینی و از قرآن بسیار در این حال که بعضاً سهل است اما ممکنه. لذا توقع و انتظار از این که بشود به صورت قرآن بنیاد بحث حکمرانی رو دریافت از قرآن یه قدری شاید سخت باشه و البته طبعا باید در این مسیر رفت تا حاصل بشه. مدعای کتاب معلومه، یعنی تکلیفش با خودش معلومه و مسیر رو شروع کرده، تو سه تا عرصه رفته، مبانی رو بحث کرده، ارزش‌ها رو بحث کرده و الزاماتش رو هم بحث کرد. چند تا نقطهش مولا نرز میکنم، ولی چند تا بعد پیشنهادم دارم شد که ویراسه بعدم اگر صلاح بزنن بشه یا نشه. عنوان حکمرانی سیاسی و قرآن، سیاست و حکمرانی قرآنی، این عنوان یک قدری رهزنه علی‌رغم اینکه مراد گویاست، اما حکمرانی طبیعتاً اختصاص به حوزه سیاست ندارد. حکمرانی میتواند حکمرانی های در حوزه های مختلفی جلوه کنه و وقتی حکمرانی قرآنی گفته میشه طبعاً در اینجا مراد حکمرانی سیاسی است، یعنی حکمرانی به معنای مطلق نیست. اما وقتی عنوان میاد سیاست و حکمرانی قرآنی، این واب هم یک قضیه باز اون شاید مثلا بهتر بود میگفتیم مثلا حکمرانی سیاسی در قرآن مثلا، که ما یک قضیه چون مباحث اینجا مباحث طبیعتا حکمرانی ناظر به سیاست و اداره است تا حکمرانی به معنای ممکن حکمرانی اقتصادی داشته باشیم، حکمرانی تربیتی داشته باشیم و حکمرانی های دیگر. طبیعتاً در اینجا حکمرانی به معنای حکمرانی قرآنی نیست و اونجوری که اینجا به نظر میاد بحث ربط بین این عنوان ربط حوزه سیاست و حکمرانی قرآنی باشد که گویا این گونه هم نیست، یعنی شاید عنوان اصلیش حکمرانی سیاسی قرآن مثلا باشد یا حکمرانی سیاسی در قرآن باشد که قضیه گویاتر باشد نسبت به مدعای محل بحث. بحث هدایتگری رو تو بحث قسمت اول مطرح شده، حالا جدا از این که استنادات حالا هنوز نیاز به یه قدری دقیق شدن دارد و یه قدری
مثلا اونجا در ذیل هدایتگری مثلا عواملش در حکایتگری و روشنگری و یادآوری و بصیرت افزایی و حکمت آموزی ذیل آیات مختلف آورده شده و فارغ از این که عبارات درسته ناظر به روایات، اما طبعا از حیث محتوا اینا همش با هم تداخل داره دیگه، یعنی اون حکایتگری با روشنگری منافاتی ندارد، روشنگری با یادآوری منافاتی ندارد، با بصیرت افزایی منافاتی ندارد و همه اینها عباراتی از یک معنا که بعضا ناظر به غایت، بعضا ناظر به ابزار، بعضا ناظر به روی کرده و شاید تقسیمی به گونه ها نیست، به اقراض و ابزار و وسائل و اینهاست. در بحث هدایتگری یه بحثی که این وسط به گمانم میتونه باشه، هدایتگری ناظر به اون متعلقش، یعنی هدایتگری به، هدایتگری به چیز، اگر هدایتگری به معنویات شاید بگیم از حوزه حکمرانی ما این رو خارج کنیم، اگر ناظر به هر چی، یعنی اگر اینجا بحث هدایتگری به معنای حوزه مرتبط با حوزه حکمرانی باشد، حوزه سیاست باشد، میتونه مرتبط باشد، اما در اینجا وقتی مثلا هدایتگری با معنویات مرتبط میشه که مثلا موعظه و شفا و درمان و ولو اینها ممکنه مرتبط باشه با حوزه حکمرانی، اما به نظر میاد متعلق این هدایت معنویات هست و ضرورتاً به حوزه جامعه و اون هدایت کلان شاید ناظر نباشه. البته عرض میکنم میتواند باشد اگر به اون امتدادش توجه بشه. و نکته دیگر در بحث هدایتگری این که هدایتگری هدن للمتقین است، هدن للمؤمنین است. به نظر میاد که حکمرانی اختصاص به افراد خاص نداشته باشد، یعنی بگیم خب این افراد خاص را هدایت کند، مؤمن بشوند هدایت بشوند، متقی بشوند هدایت بشوند، یا هدایت شاملشون بشود. لذا این که هدن للمتقین و للمؤمنین و به افراد خاص، این نسبتش با اون حکمرانی که لازمش شمول و عموم هست، این هم با یه قدری شاید یک تأملی درش بشه. این سه تا فصلی که اجمالاً اینجا عرضه شد، از یک جهت چون بحث حکمرانی رو جناب استاد میرحمدی به فعالیت در فرایند، یعنی حکمرانی فعالیتی باشد که در فرایند مقوله حکومت شکل میگیره یا حکومت شکل میگیره، از این جهت شاید بیش از این که به گزاره ها پرداخته بشه که اینجا طبیعت عمدتاً به گزاره ها پرداخته شده، شاید باید اون نسبت و تناسب و رفت و ارتباط بین گزاره ها بیشتر مد نظر قرار میگیره تا اون فراینده شکل بگیره، و الا الان مجموعه گزاره هایی در مجموعه از اجزا و اقسام شکل گرفته که شاید اون نسبت و تناسب حکمرانی رو، اون رابطه و ارتباط حکمرانی رو بیشتر خودش رو جلوه میکنه، که اگر این گونه باشد شاید، و البته بر اساس منطق دیگه که عرض میکنم، این سه عرصه رو میشه در ابتنای نسبت به همدیگه معنا کرد، یعنی ما از یه جهت حوزه دین بر همون سه عرصه باورها، ارزشها و به تعبیری احکام یا شریعت اگر بنا شده باشه، از یک جهت ارزشها باید مبتنی بر باورها باشد و احکام هم مبتنی بر اون ارزشها باشه. اینجا یک قدری شاید این گسستی این وسط اتفاق افتاده، یعنی اگر مثلا از بحث ملکیت یا ملوکیت خدا استظهار میشد بحث اطاعت رو، یعنی این در نسبت و تناسب با هم دیگه، یا بحث امت و امامت در بحث اطاعت، یا به نسبت به همین معنا اگر استنتاج میشد، و البته در مرحله بعد بحث رفتارها، یعنی باورها مستدعی یک ارزش هایی ایجاد ارزش میکند، ارزش ها ایجاد یک حجیت برای رفتار میکند، شاید این باید اتفاقی میافتاد. و لذا اون تمایزی که در حوزه مثلا فرض کنید که عدالت رو شما به اعتبار مختلف یه بار در ذیل عدل محوری آوردید، یه بار در ذیل اقامه عدالت، این منطقش همون منطقی است که هست، ولی اینکه شاید به این معنا بهش اشاره نشده. یا مثلا تو بحث وفای به عهد اونجا هست، اینجا هم باز بحث وجوب رعایت عهد و پیمان به همین نسبت هست که این ارزش رو اگر پیوند برقرار میشد به همون تناسب برگزار میشد. و به طب شاید مثلا بحث امنیت و بحث جهاد و دفاع، و اگر این نسبت و تناسب شاید یه قدری در با همدیگه معنا میشد. نکته که باز اینجا شاید به ذهن بیاد، مراد از ارزش ها، ما یه تقسیم سگانه ای داریم که این تقسیم سگانه گویا میگوید عقاید، احکام و اخلاق. مراد از این ارزش ها، یا اگر مراد از این ارزش ها اخلاق، طبیعتا غیر از آن چیزیست که اینجا آورده شده، یعنی ارزش ها به اونی که اینجا آورده شده، ارزش های پیشینیست که عمدتا احکام بر او مبتنی. سگانه ما عمدتا در حوزه اخلاق ضرورتا اینگونه نیست که ما فقه ما مبتنی بر اخلاق باشد، این ارزش های اخلاقی باشد. ممکن است تو حوزه اخلاقیات و ارزش هاش به گونه‌ای گفته شد، در حوزه فقه ممکن است یک گونه‌ای متفاوت تری، نمیخوام بگم نسبت به تناسب نداره، اما ضرورتا این هم این ارتباط تلازمی بین این دو تا برقرار نیست. اگر مراد از ارزش ها اون اخلاق باشد که به نظر میاد نیست، اون سگانه لذا اینجا نباید داشته باشیم. تعبیر هم که از سوالی کردی، تعبیر به فرهنگ، یه قدری با اون ارزش های پیشا فقهی که پسا باور باشد قدری متمایزه، شاید یه قدری فرهنگ، قدری شاید بیش از این که درون متنی باشد یه قدری ناظر به هنجارهای جامعه است، اون خود طبقه قالب مردم، این هم شاید یه قدری درش تأثیر داره و ضرورتا شاید ارزش ها با فرهنگ هم یک این همانی به تعبیری نداشته باشد، هم از یک جهت با اخلاق، هم از یک جهت با فرهنگ. این حوزه ارزش ها با اخلاق و فرهنگ یه جوری با هم دیگه همپوشانی ندارن، به تعبیر یه جایی با هم دیگه کنار نمیاد. در بحث خدمت شما عرض کنم که مثلا بحث دنیا و آخرت که شما تو بحث دوم بگویید اگه اشتباه نمی کنم، مثلا شاید دنیا و آخرت علارغمی که منطق درسته، شاید در حوزه حکمرانی بیشتر به ماده و معنا شاید بیشتر شایسته، بیشتر به موارد همین ماده و معنا، چیزی که معنویت و رفتارهای قانونی و قدیم و برمیگرده، شاید اگر اون گونه بود بیشتر نادر به حکمرانی بود و بحث دنیا و آخرت به گونه روی کرده حکمرانی در او یه قدر ضعیف است و می شود اونها رو به یه سری حوزه های غیر حاکمیتی به تعبیر اونها رو یه قدری آمده اونها دونه. برخی از موارد هم طبیعتاً شما در حوزه هایی که بهش پرداختید، حالا چه در اون بخش دوم بحث ساخته فرهنگی، چه بخش سوم، شاید میشد موارد دیگری رو مثلا در اونها گنجون که اگر اونها بود یه قدری شاید کاملتر میشد، یه قدری مثلا شاید مثلا تو همون بحث یه قدری مثلا تو این موارد مثلا جای کارآمدیش خالیه، ولی شما دلیل امنیت اون بحث کارآمدی رو اشاره کرد و البته بعد جای دیگه، اما خب شاید خودش یک قضیه موضوعیت داشت و میشد این رو در بحث حاکمیت بهش به تعبیری اشاره کرد. تری براتون قرارداد شدن دیگه برای مشکل میگه چی میخواد. حالا در مجموع این کار اگر بخواد یک قدری به اون از بحث اون بنیادهای حکمرانی سیاسی قرآن یک قدری تبدیل به روبناتر بشه و به طول نقشه راهی رو تشکیل بده، یک قدری شاید این آیات رو باید در کنار همتر ناظر به حوزه سیاست تر و البته اون حوزه قسمت سوم که بیشتر رفتار هاست عمدتا اونجا خودش رو نشون میده، اون الزامات رفتاری یا اون شرعی اونجا بیشتر خودش رو نشون میده و قسمت های قبلی شاید بیشتر مبانی باشه. این نکته رو فقط عرض بکنم به بحثم تمام که اون قسمت دوم که ساخت فرهنگی باز یک مشکل، یعنی یک چیزی که به ذهنم میاد همچنان جا نیفتاده، این که بیشتر شبیه به ضوابط حاکم بر حوزه حکمرانیه تا بیشتر ارزش های موجود در عرصه حکمرانی. تقریبا عمده اینها این گونه است، یعنی عمده است که اگر اینها نباشد اون حکمرانی اون که اون حجیت خودش رو نخواهد داشت و طبیعتا مطلوبیت هم نخواهد داشت. لذا اونم بین ضابطه، بین ارزش، بین فرهنگ، بین اخلاق، بین یه قدری شاید باید تعیین تکلیف تر بشه و یه قدری شفاف تر بشه. در این حال یعنی تکلیف کار به نظرم با خودش معلومه و وارد حوزه حکمرانی میخواد بشه، ولو اینکه به گمانم هنوز اون حکم رانی نیست، یعنی باب ورود به حکمرانی است که اگر حکمرانی شکل بگیرد چگونه خواهد شد و اینکه خود حکمرانی قرآنی چیست هنوز شاید البته اون چون در تصمیم جوای شریعتی هم گفتن در نتیجه اون حکمرانی مجموعه اینها باشد، اما در مجموع باید هم اینها اون ضوابط پیشینی، اصول بنیادین و اون الزامات حکمرانی است و طبعا باید در حوزه حکمرانی یک قدر دیگه انگار یک گام دیگه برداشته بشه تا اون حکمرانی قرآنی ازش تلقی بشه. لذا شاید مثلا اگه من میخواستم یه اسم براش بذارم با همین جهالتی که الان توش قرار دارم، مثلا میگفتم حکمرانی سیاسی در قرآن مبانی ارزش ها احکامی چنین این چیزی که بتواند این حکمرانی سیاسی قرآن رو تو این سه تا عرصه به تعبیری نشون بده. خیلی متشکرم، بحث خوب و کتاب خوب و خوندم بزن کردم و نکات هم الهاماییست که احتمالا شاید خیلیشون وارد هم نباشه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون. خیلی ممنون.
من همون و مفاهیمی که در کتاب بحث شده پرداختم و در نهایت بحث بنیادی بودن کار و بیشتر روی کرده بنیادی کار را نقل کردم که کرده بداره
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة على رسوله قال الله الحكيم في كتابه الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. خب من هم تسلیت عرض میکنم شهادت امام صادق علیه السلام رو به همینطور از دست دادن جمعی از هموطنانمون در حادثه روریختن ساختمان در آبادان رو و گرامی می‌داریم یاد به نام شهدای عزیز دفاع مقدس به ویژه فتح خرمشهر. سلام عرض میکنم نظر همه شما اساتید محترم، حضار گرامی و تقدیم تشکر میکنم از دستاندرکاران همایش ملی حکمرانی اسلامی و عزیزان در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی و به طور خاص جناب استاد دکتر میر احمدی که تواضع کردن و خودشون رو در معرض نقد قرار دادن. کار ارزشمندی هست و ما امروز استفاده کردیم از فرمایشات ایشون و جناب استاد مصری. من البته توفیق داشتم که پیش از این هم یک بار در سلسله جلسات حکمرانی در قرآن از محضر جناب استاد رحمتی در همین بحث بهره‌مند بشم و هم قبلا هم یه بار قبل از چاپ هم این کتاب رو خونده بودم و استفاده کردم و این نعمت خلاصه مجدد بود که نصیب اینجا باشد. اولین نکته ای که من میخوام عرض بکنم اینه که این کتاب و این پژوهش در واقع جایگاهش در میان آثار حوزه قرآن و سیاست کجاست؟ این نکته به نظرم نکته مهمیه که ما یه ارزیابی از این کتاب داشته باشیم. من میتونم بگم که در حوزه مباحث سیاست در قرآن از یک منظر ما میتونیم آثار رو به دو دسته تقسیم کنیم. یک دسته از آثاری هست که توسط علاقمندان به مباحث قرآنی در حوزه سیاست نوشته شده، ولی نویسندگان متخصص عرصه سیاست نبودن، یعنی تحصیل کرده علوم سیاسی نبودن. یک فهمی از عرصه سیاست به نظر خودشون داشتن، حالا این فهم چقدر بوده طبیعتاً از یک فرد به فرد دیگر متفاوت هست، اما بسیاری از آثاری که در حوزه مباحث سیاست در قرآن تا حالا تألیف شده، تدوین شده، حتی پژوهش شده، منتشر شده، توسط عالمان دیگر رشته‌ها نوشته شده. اکثرا نویسندگان عالم علوم سیاسی نبودند. حالا آیا عالم علوم دینی بودن یا نه فرق میکنه. بعضی عالم علوم دینی بودن، بعضی عالم علوم دینی هم نبودن، از متخصصین رشته های دیگه هستن. ما در سالهای اخیر با یک پدیده مبارکی روبرو شدیم که این اثر هم از جمله اونهاست که داره به مباحث قرآن نگاه تخصصی صورت میگیره، یعنی عالمان متخصص در رشته های مختلف و در علوم اسلامی، یعنی صاحب دو تخصص هستن، اینها دارن مباحث رشته خودشون رو به شکل تخصصی در قرآن پیگیری میکنن و این از برکات انقلاب اسلامی ایران و برکات امام راحل و خون ثمره خون شهدا است. یعنی عالم دین هست، چرا باید دکتر میرحمدی عالم علم سیاست هم هست، آمده این پژوهش رو انجام داده منتشر شد. برای اینه که وقتی شما با این اثر مواجه میشید برخلاف اون آثار دسته اول اینطور نیست که ببینی که یه کارهای خیلی مثلا تعطیلی و ظاهری و مثلا بگرده دنبال مثلا بعضی کلمات، مثلا بگرده که آیا کلمه سیاست در قرآن آمده یا نه، مثلا چیزی که مثلا در آثار اون گروه غیر متخصص خب فراوان هست، یعنی دنبال کلمه میگردن، یه موجب لفظی رو جلو خودشون باز میکنن و دنبال کلمات مثلا حکم میگردن، دنبال مثلا کلمات مثلا ملک میگردن. ببینن در قرآن چند بار کلمه ملک آمده، چند بار کلمه حکم آمده، چند بار کلمه مثلا سلطان آمده. آقای دکتر میرحمدی هم که در کتاب هم نوشتن مراحل کار رو، در مرحله اول نوشتن که من همه قرآن رو با این نگاه مطالعه کردم و پیش برداری کردم. نگفتن من رفتم کلمات ملک و حکم و نمیدونم قوه و نمیدونم قدیر و قادر و یه چیزایی که حالا اینا هست دیگه، مرسوم و مصطلح در آثار اول. البته گاهی در آثار گروه دوم ممکن از این چیزا باشه ولی عبور میکنن، یعنی قاعدتا متخصص توی اینها نمیمونه، میره تو حوزه مباحث معنایی و محتوایی. خب تو مثلا رشته‌های دیگه هم این پدیده خوشبختانه داره اتفاق میفته، اما در حوزه علوم سیاسی با رویکرد اسلامی، یعنی مطالعات سیاسی اسلامی، این پدیده پدیده مبارکی هست. یعنی این کتاب از این جهت، میگم کتاب و از میگم پژوهش، در واقع این پژوهش که حالا در قالب کتاب بخشیش منتشر شده، از این جهت شایسته توجه و تولید علم اینجا صورت گرفته توسط یک عالم دو جنبه که هم در علوم اسلامی و علوم قرآنی تخصص داره، هم در علوم سیاسی استاد تمام هست، صرف وقت کرده و این کار رو انجام داده. به این نکته ما باید خیلی توجه داشته باشیم. حالا در یه تعبیر دیگه اگه من بخوام بگم، اینطور شاید بگم، میگم که ما تا چندین سال پیش مثل مجموعه‌ای بودیم که مثلا فقط پزشک عمومی دارن، مثلا پزشک متخصص ندارن، ولی از سالهای اخیر کم کم این بیشتر شده که پزشک متخصص هم بگیم داریم، یعنی کسانی که از رشته‌های مختلف وارد قرآن میشن چون متخصص رشته خودشون هستن، متخصص قرآن و علوم اسلامی هم هستن، میتونن کارهای ارتقا یافته‌ای برای ما عرضه بکنن. ما در این زمینه البته کارهای دیگری هم خوشبختانه داریم، اساتید دیگری هم داریم که کارها رو خوبی انجام دادن، انشاءالله که شاهد رشد اینها باشیم. نکته دوم مربوط به بحث حکمرانی میشه و تعریف حکمرانی و چگونگی پیگیری حکمرانی در قرآن. ما به دو شیوه میتونیم حکمرانی رو در قرآن کار کنیم. یه شیوه این هست که بیاییم دوباره ببینیم که قرآن از حکمرانی ها چگونه سخن گفته است، یعنی مباحث حکمرانی در قرآن رو که گزارش های تاریخی درشون وجود داره. البته توجه داریم به این نکته که قرآن کتاب تاریخی نیست، اگر هم داره مثلا حکمرانی فرعون رو میگه یا حکمرانی حضرت سلیمان سلام الله علیه رو داره میگه، میخواد یه چیزی به ما یاد بده. یه مدل کاره، یعنی بررسی بحثی مثل حکمرانی به شکل انضمامی در آیاتی که حالت انضمامی داره. یه الگوی دوم اینه که نه، ما خودمون رو مقید نکنیم به مباحث انضمامی قرآن، بلکه بحث رو بنیادی‌تر یه خورده پیگیری کنیم، انتزاعی پیگیری کنیم، مباحث خلوص نظریشون بیشتر باشه. از این جهت هم اگر این کتاب رو بخواییم ارزیابی بکنیم، کتاب در دسته دوم بیشتر قرار میگیره تا دسته اول، یعنی کار تعمدن، یعنی محقق
اعلام موضع میکنه، میگه من میخوام یک کاری در حوزه بنیادها و زیرساختها انجام بدم، میخوام دانش حکمرانی قرآنی رو طراحی بکنم و اگر بخوایم یک علم حکمرانی بر اساس قرآن داشته باشیم، این در عرصه زیرساختها سه تا ذیل خواهد داشت. یک ذیل اون مؤلفه های مربوط به حوزه جهانبینی هست که اتفاقا جهانی هم هست. دسته دوم مؤلفه های مربوط به حوزه ارزش هایی هست که فرهنگ سازه. دسته سوم اون بخشی هست که دیگه حالت عینی و الزامی پیدا میکنه از باید و نباید و حلال و حرام و واجب و حرام برای ما صحبت میکنه یا بیانگر وضعیت ها هست، یعنی هم از احکام تکلیفی و احکام وضعی. حالا اگر این بحث بعداً بخواد امتداد پیدا بکنه، ما میتونیم بگیم اینجا زیر ساخت فلسفه حکمرانی و زیر ساخت و حکمرانی حکمی و فلسفی، حتی الهیات حکمرانی، کلام حکمرانی و همینجور بحث اخلاق حکمرانی و حکمرانی اخلاقی با تفاوت‌هایی که دارن و همینطور زیر ساخت بحث فقه و حکمرانی و حکمرانی فقهی رو ما اینجا این طراحی رو می‌بینیم، یعنی هرچند نه با این صراحتی که من گفتم ولی قابل بهره برداری هست. بنابراین اگر پژوهشگرانی علاقه‌مند باشن که اینجور بحث‌ها رو دنبال بکنن، به نظر میرسه که یک متن زیرساختی الان در اختیارشون هست و بهشون یه سرنخ‌هایی میده اگه بخوان این بحث رو پیگیری بکنند و تداوم ببخشن، امتداد ببخشن به این بحث. دلیلش هم اینه که ویژگی بحث‌های تفسیری اینه، یعنی ما وقتی با قرآن مواجه هستیم، تو قرآن نه یک متن فقهی خالصه، نه یک متن اخلاقی خالصه، نه یک متن کلامی خالصه، نه یک متن تاریخی خالصه، نه یک متن فلسفی خالصه. هیچ، قرآن کتاب هدایت هست همطور که توی این کتاب هم آمده و هر چیزی رو که برای هدایت یه قدر متیقن اینه که تبیانا لکل شیء رو بگیم، حداقلش اینه، قدر متیقنش اینه که هر آنچه رو که برای هدایت ما لازم بوده اینجا ذکر شده. خب اذا وقتی که متخصص تفسیر موضوعی داره تفسیر موضوعی کار میکنه، یه جا میبینه وارد بحث‌های اعتقادی و کلامی و حتی حکمی و فلسفی شد، یه جا وارد بحث‌های اخلاقی شد، یه جا وارد بحث‌های فقهی، اینا همه هست. اذا وقتی شما میخواهید یک دانشی رو طراحی بکنید، این تفسیر موضوعی این امکان رو به شما میده. اما بعد که اون بخواد تداوم پیدا بکنه در حوزه‌های مختلف، دست باز میشه دیگه. یعنی ما میگه همچین ظرفیت سنجی اینجا شد، ظرفیت این بود. یعنی وقتی ما قرآن کریم رو نگاه میکنیم، این همچین ظرفیت این هست. این هم نکته دوم. نکته سوم که مقدار بیشتر میخواییم ورود بکنیم، برداشت خود من این هست که همونطور که در خود قرآن کریم هم آمده، میگه که ما به تو سبع المثانی را دادیم و قرآن عظیم دادیم. یعنی سوره هم یه طرفه، قرآن کریم یه طرفه، طبق فهم اکثر مفسران. یعنی سبع مثانی رو قول رایج و مشهور تطبیق بر سوره حمده، البته اقوال دیگری هم هست ولی قول رایج اینه که تطبیق شده بر سوره مبارکه حمد. اگر این گونه باشه، ما از سوره حمد میتونیم بگیم که بحث حکمرانی رو هم میتونیم یعنی استخراج کنیم یا نه. سوره حمد یه طرف شد، قرآن یه طرف شد. چرا سوره حمد یک طرفه؟ دلایل مختلفی باز براش ذکر شده، ولی یک دلیل که ذکر شده این هست که سوره هم واجد هر آن چیزی هست که در قرآن کریم آمده. یعنی اگر در قرآن کریم حکمرانی هست، بس در سوره حمد هم هست. و اگر سوره حمد رو ما از این جهت الگو بگیریم، یک واژه فوق العاده اهمیت پیدا می‌کنه برای ما، که اون واژه رو بیشتر باید بپردازیم بهش، یعنی در تحقیقات بعدی باید بیشتر روش تمرکز بکنیم. خب سوره حمد مستحضر دو بخش داره. بخش اول معرفی خدای متعال هست، یعنی خیلی نزدیک میشه به فصل جهانبینی در این کتاب، یعنی زیر ساختای جهانی که آقای دکتر میرحمدی مطرح کرده. شما در سوره هم میخونید که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، همه حمدها برای خداست الله. چرا؟ اولین دلیلی که میاره اینه، چون رب عالمیان هست، هم رب جهان هاست هم رب جهانیان. و باز بنابراین تفسیر که رب با مربی و تربیت هم ریشه باشه، چون اینجا هم اختلاف وجود داره، حیث حکمرانی مرتبط میشه به حیث ربوبیت و توحید در ربوبیت. البته به مالکیت هم مربوط میشه، به خالقیت هم مربوط میشه، منتها همطور که در قرآن کریم آمده مشکل مشرکان با الوهیت الله نبود، خیلی اکثرا رو مشکل نداشت، یعنی خدا رو قبول دارن. شما اگر بگید که امروز هم همینطوره، مثلا خیلی از افرادی که حضور دین در سیاست رو نمیپذیرن با الله مشکل ندارن، یعنی در الله با شما همراهی میکنن، الحمدلله رب العالمین، ولی در ربوبیت همراهی نمیکنن. رب یعنی چی؟ رب یعنی رئیس، رب یعنی صاحب اختیار، رب یعنی مالک، رب یعنی کسی که شما رو آفرید ولد نکرد، بعد از اینکه آفرید میگه حالا تدبیر امور تو هم با من. یعنی عمده مؤلفه‌ای رو که دکتر میرحمدی آوردن اینا در رب بهتر جایابی میشه. پس ما بگیم الله خالق ما هست، ولی رب ما هم هست، و چون رب ما هست، حالا ما در ادامه تقاضا ازش میکنیم که میرسه. پس رب العالمین رب ما هست، الرحمن الرحیم، یه ربیه که رحمان و رحیم هم هست، پس از ارائه نیازهای من خودداری نمی کنه. مالک یوم الدین هم هست، آخر کار هم مالکش همین اللهه. شما وقتی که روز قیامت میشه ببینی هیچ کس غیر از این الله اونجا دیگه کاری نیست. پس تو که دنبال حامی میگردی، یه کسی رو حامی خودت قرار بده. این روزی که هیچ کس نمیتونه حامی باشه، اونجا میتونه حامی باشه. چرا؟ که اونجا صاحب اختیار. از حامی باید اطاعت بکنیم دیگه. یعنی رابطه اطاعت و حمایت با ربی شکل میگیره که هم الله، هم خالقه، هم مالکه. نه مالک دنیا فقط، مالک آخرت هم هست. له ما فی السماوات و ما فی الارض و له الدین و واسبا. این دین همیشه مال خداست. دین یعنی چی؟ دین سه تا مؤلفه داره، هم درش حمایت هست، هم درش اطاعت هست، هم درش اون نظام هست، شبکه‌ای هست که باید تابع اون ما بشین، یعنی شبکه محتوایی. یعنی همین سه بخشی که دکتر میرحمدی آورده، این دین اینه دیگه. یعنی یک منظومه، یک سیستمه برای تامین نیازهای فرد، جا جامعه، خانواده، دولت، تمدن، اقتصاد، هر نیازی که ما داریم در عرصه هدایت. خب این بخش اوله که خدا معرفی میشه، این خدایی که الله رب مالک رحمان رحیمه. حالا یه همچین خدایی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بخش دوم سوره شروع میشه که ما میخواییم که نسبت خودمون رو با این خدا تعریف بکنیم. من رابطه خودم رو با خدا بر اساس عبودیت تعریف میکنم. عبودیت یعنی چی؟ یعنی که وجود من بشه فرودگاه اوامر و نواهی الهی. لازمش میشه اطاعت دیگه. اگر من عبد خدا هستم، یعنی خودم انتخاب میکنم، بردگی نیست، برد اختیاری از خودش نداره. اینجا فرد میتونه انتخاب بکنه، میتونه انتخاب نکنه. انتخاب نکرد میره جهنم، انتخاب کرد میره بهشت. روز قیامت سر و کارش با همین ربه، با همین اللهه. پس ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب من از تو کمک میخوام، برای چی کمک میخوام؟ بعدش میگه دیگه، کمکش که خواسته رو میگه. اهدنا الصراط المستقیم. خدای من نقشه زندگی میخوام. این نقشه زندگی رو شما هر جور تعریف کنید، دوباره قدر متیقن حکمرانی توش هست. برای اینکه حکمرانی هاست که امروز شیوه زندگی رو تعریف میکنه برای ما. لذا این تعبیری که استاد میرحمیدی آوردن که قرآن کتاب هدایت هست، باز اینجا هست. این تعبیر درسته. ما هدایت میخواییم، متعلقش هم معلومه اتفاقا. اهدنا نه اهدنی. صراط المستقیم هم که میگه، باز در صراط مستقیم اختلافات البته بلاز ریشه شناسی زیاده، ولی صراط مستقیم چه استریت باشه، چون لغت دخیله به احتمال زیاد لغت دخیله است، چه اون سنگ خیابونهای بزرگی باشه که سنگ فرش بوده و به کاخهای سلاطین منتهی میشده، یعنی به یه جاهای خوب خوب از نظر اون کسانی که این واژه رو به کار می بردن. صراط غیر از طبیله و بزرگتره، یعنی بزرگترین مسیری که ما داریم صراط. و چه معنای استراتژی باشه که خدای ما رو هدایت بکن به اینکه استراتژی درستی برای زندگیمون انتخاب بکنیم. اینو ما میخواییم. اون قرآن عظیم حالا میشه این استراتژی دیگه. شما خواستی، شما گفتی اهدنا الصراط المستقیم، اما اول سوره بقره میگه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. آقایم بفرمایید، تو میخواستی آدم خوبی باشی، متقی یعنی کسی که تصمیم گرفته خوب باشه دیگه. خب این نسخه هدی للمتقین این تو رو میرسونه. لمن شاء ان یستقیم، اون که تو آخر سوره تکویر هم آمده، میخوای مستقیم باشی قرآن دیگه دارم بهت. این پنجمین سوره قرآنه، سوره هم طبق برخی از نقله ها سوره تکویر سوره هفتمه، یعنی لمن شاء ان یستقیم. اونجا بحثی که مطرح میکنه، گفتی که اهدنا الصراط المستقیم، ببرم این جواب تو. تو آیات و سوره های دیگه شما فراوان صراط مستقیم رو دارید. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این که امیرالمومنین علی علیه السلام هم میفرماید که وعنه صراط المستقیم، یعنی صراط مستقیم رو شما هر جور تعریف کنی، هم ملازم با عبودیت، هم ملازم با امامت و رهبریه، هم ملازم با مبدا، از یه جایی حرکت شروع میشه، هم ملازم با مقصد. خب این همون زنجیره حکمرانی میشه دیگه که آیه استاد میرحمدی تعبیر به فرایند کردن. فرایندی است که شما در این فرایند متناسب با مسائل عصر و زمان خودتون تصمیم گیری میکنید، برنامه ریزی میکنید، خط مشی گذاری میکنید، منتها یک زمین ثابتی داره. اون زمین ثابت چیه؟ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اون زمین ثابت توحیده، این اینور اونور نمیره دیگه، متزلزل نمیشه، دچار مشکل نمیشه. پس این مؤلفه هم اینجا تو این حکمرانی به وجود میاد. مؤلفه چیه؟ مؤلفه ای که ما حکمرانی رو به عنوان نسخه پیشرفت و توسعه و حل مسئله بدانیم. این بعض وقتا اشتباه میکنن، مثلا تو بعضی از اذهان فکر میکنن آقا به شما گفتی توحید این که ثابته، که خب همه انبیا توحیدی بودن، تا هر پیامبری هم حل مسئله میکرده، یعنی حضرت یوسف سلام الله علیه حل مسئله زمان خودش رو کرده، حضرت داوود هم حل مسئله زمان خودش رو کرده، ولی در توحید مشترک بودن. پس اون بخش زیرساخت اول و دوم و سوم یه حیث ثابتی داره، بخش اول که فرازمانیه فرامکانیه، اما وقتی شما در بخش سوم میایی، بخش سوم شما رو کمک میکنه، یعنی بخش فقه شما رو کمک میکنه که متناسب با مقتضیات زمان و مکان شما حل مسئله بکنید و این فرایند رو شکل بدید. به این خاطره که شما متناسب با هر زمان باید فرایند خاص اون زمان رو در نظر بگیرید. یک نکته پایانی هم بگم و عرض من تمام. این خیلی جالب جناب استاد میر احمدی تونستن البته بین اینی جائل و که لناس اماما با اینی جائلون فل ارض خلیفه ارتباط برقرار بکنن. این نکته خیلی مهمه که توی این تحقیق انجام شده. نکته پایانی اینه که علامه اعتباط به رحمت الله علیه در المیزان یه بحث خیلی جالبی دارن که به همین چارچوب نظری کتاب کمک میرسونه. ایشون میفرمایند که توحید اگر در وجود کسی اشراب شد، توحید یعنی چی؟ یعنی اسقاط و لذافات کرد، یه هر چه غیر خدا بود رو کنار گذاشت، اراده خودش رو همتو کرد با اراده خدا، اولین تجلی توحید در حوزه اخلاق و فضائل اتفاق میفته. یعنی دیگه این تخلیه اتفاق میفته، فضائل رو میریزه بیرون و تحلیه اتفاق میفته و از اخلاق این سرریز میشه به حوزه رفتار که میشه شریعت مدار. این فرد مقید میشه دیگه به شریعت. یه آدمی که توحیدش درست نشده باشه اخلاقش هم درست نمیشه. فقهش چطور؟ ممکنه که از نظر فقهی آدم ظاهرگرایش علامتش چیه؟ علامتش اینه که به ظواهر دینی خیلی اهمیت میده ولی بد اخلاقه، دروغگوه، میدونم غیبت میکنه، تهمت میزنه، و وقتی اخلاقش خرابه یعنی دچار استکبار میشه دیگه، یعنی توحیدش ایراد داره دیگه. بذار از این منظر هم اگر نگاه بکنیم زیر ساخت حکمرانی رو همینطور باید ببینیم. البته در مصادیق میشه بحث کرد که حالا ما چینش بحث رو مثلا در ذیل هر کدوم آیا میتوانیم به شکلهای دیگری هم بچینیم یا نه، خب حتما میشه دیگه، اصلا خاصیت تحقیقات علوم انسانی اسلامی همینه که شما اینها رو به شکلهای مختلفی میتونید تنظیم کنید، بچینید، مؤلفه های مثلا مختلفی داره، این مشکل خاصی نداره. ولی اصل مسئله این که ما وقتی میخواییم، البته امام یک بحثی دارن میفرمایند که در این سه تا مؤلفه توحید عملی از همه مهمتره. این بحث الان بود حضرت امام توی همین اول شرح حدیث و جنود عقل و جهل فرمودن که همه معارف برای توحید نظری آمده، توحید نظری برای توحید عملی آمده. بعد استدلالی که میکنه به بحث ابلیس هست که ابلیس در توحید مشکل نداشت، در اخلاق مشکل داشت، چون ابا و استکبره، استکبار ورزید. این که گفت خلقتنی من نار و خلقته و من تین، این مقایسه ای کرد و گفت من برتر هستم و اینا، این اصلا یک مسئله اخلاقی بود. برای اینجا محل اختلافه، یعنی ما بگم با توجه به اینکه کدوم چارچوب رو داشته باشیم، ولی چارچوبی که آقای دکتر میر احمدی انتخاب کردن خیلی به اون چارچوبی که علامه رحمت الله علیه فرمودن قرابت داره. البته هرچند ایشون از اون بحث من ندیدم اینجا یاد کرده باشن، ولی چون بحثشون به اون خیلی نزدیک بود من خواستم بگم که آره شاید البته تو کتاب هست من مثلا ندیده باشم. این بحث علامه خیلی میتونه پشتوانه این تحقیق رو به لحاظ نظری تقویت بکنه. باز هم شکر میکنم از کار خوبی که جناب استاد میر احمدی انجام دادن. انشالله که دوستان همه این کار رو بخونن. البته نه اینکه وقتی ما میگیم کار خوب یعنی نقد نداشته باشه یا اشکال نداره. الان خود آقای دکتر میر احمدی بگی کلی مطلب به شما خواهد گفت که چرا این بخش باید اینجوری ادامه پیدا کنه، این بخش اینجوری باید ادامه پیدا بکنه. و به عنوان نقطه شروع بحث ما باید ببینه، همچنین که خود ایشون هم در بخش پایانی فرمودن که این یک درآمدی است و نظریه پردازی و حکمرانی قرآنی و انشالله که خدا متعال به خود ایشون این توفیق رو عنایت بکنه. و از ما اراده ای هم که ما از ایشون سراغ داریم حتما انشاءالله دعا میکنیم این اتفاق بیفته که ما شاهد مجلدات بعدی این کار انشاءالله باشیم، با قلم خیلی خوبی که ایشون دارن، با سلیقه خیلی خوبی که دارن، دستبندی های منظم و شسته رفته ای که دارن. یعنی انصافا کار خیلی شسته رفته، منظم، طبقه بندی شده، مفهوم. یعنی ما با مباحثی که اضافه باشه یا سرگردان باشه یا ندونیم واسه چی اومده تو متن مواجه نمیشیم. چارچوب نظری خیلی شسته رفته، روش کار خیلی خوب منقرن شده که حتما از این جهات اگر دوستان خواستن یک کار نمونه ای رو ببینن توی این قسمت ها من پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو ملاحظه بفرمان و مطالعه کنم. ببخشید مثل اینکه من بیشتر از تعمیه خودم حدود زدم. اون مقداری که آقای استادی زهی اضافه داشتن برای من نصاب
ریاستم بالاخره اضافه میشه. خیلی سپاس گذار هستیم از
خیلی شیرین بود دیگه
از حاجای لکسایی. خیلی سپاسگزار هستیم. البته ایشون به عنوان متخصص حکمرانی بیشتر به محاسن کتاب اشاره کردن که از دیده ماهاش خیلی محاسن دیده نمیشد. و البته اشاراتی به نقدگونه داشتن، ولی خب اگه به عنوان متخصص این بحث یه اشارات صریحی هم میکردی خب خیلی بهتر بود. دوستانی که حضور دارن اگه نکته‌ای دارن.
آمد بحث خیلی خوبه آقای دکتر میر احمدی و هم اصلاحات ارزشمند آزاریزه بهی و همچنین بحث بسیار مفید و دقیق جمعای دکتر لکسزاری. من با فرمایش های دکتر لکسزاری همدل هستم. بحث های شما رو در جلسات قرآنی دنبال کردم. وقتی عنوان این کتاب رو دیدم خیلی خوشحال شدم. سیاست قرآنی قرآنی گفتم بخشی از مسئله امروز ما رو پاسخ میدهد. کتاب رو نخوندم. توضیح که از اتحادی داده یک ابهامی در ذهنم شکل گرفت. گفتم این رو مطرح کنم. بحث اینه که وقتی از حکمرانی صحبت میکنیم حکمرانی به مثابه فرایندی رو در نظر میگیریم که ناظر به اقتدار عمومی هست و یکی از ارکان مهم حکمرانی پس مردم هست. یعنی مفهوم حکمرانی غیر قابل تفکیک هست از زندگی اجتماعی انسان. الان بدیم وقتی از حکمرانی بحث میشه و از ارکان حکمرانی، جایگاه مردم در حکمرانی مورد توجه هست، که از ارکان مهم هست که در اون حکمرانی اون نظریه که مطرح میشه جلب اطاعت و جلب رضایت و احقاق حقوق مردم اهمیت داره. از اتحالی اون سلسله مراتب حکمرانی در قرآن خوبی توضیح دادی، من استفاده کردم اون وجه جهانی و وجه فرهنگی و وجه شرعی. اما اون چیزی که من رو نتونست خانه رو کنه اون بحث میدان معنایی حکمرانی در قرآن، اون مفهوم مرکزی که در قرآن وجود داره. با توضیحاتی از اتحالی داده به ذهنم رسید که اون مفهوم مرکزی اطاعت هست، تبعیت. اگر ما اطاعت رو به عنوان مفهوم مرکزی در نظر بگیریم که تمام معنای حکمرانی در خود جمع کرده، باید از این منظر ما مفهوم قرآن رو مجدداً حول این محور شناسایی بکنیم و باز فهمیش. یه خوشه از مفاهیم اینجا گرده این مفهوم شکل میگیره، یه همه مفاهیمی که شما فرمودید هست، مفهوم توحید، مفهوم خالقیت، مفهوم امامت، مفهوم ایمان، کفر، همه اینا هست، ولی با مرکزیت و محوریت اطاعت. من یادم هست که در یه گفتگویی که با هم داشتیم شما فرمودید که حکمرانی سه تا رکن داره، که تابع، متبوع و تبعیت. اگر این سه تا رکن رو بیاریم در اطاعت در نظر بگیریم، بحث مطیع، مطاع و اطاعت، تمام مفاهیم زیل اینها دیگه معنا پیدا میکنه که وظیفه تابع چی هست و قرآن چجوری چه ویژگی هایی برای تابع در نظر میگیره، ویژگی های متبوع چی هست که خداوند باشه و اون قدرت مطلق، و ویژگی های تبعیت چجور میتونه باشه. به نظرم اگر بحث این طوری دستبندی بکنیم میتونیم برای مثل امروز حکمرانی اون نظریه مفهوم خودمون رو ارائه بدیم. سپاس گزارم.
دوستانی که تو فضای مجازی هستن اگه نکته ای دارن در عرض دو سه دقیقه در خدمتشون هستن. در ظاهران کسی نیست، آجا در خدمتون هستیم.
آقای دکتر شریعتی
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
خسته نباشید. من تشکر میکنم از جناب دکتر میر احمدی. صدا بنده دارید؟
بله بله.
که هم تشکر از تألیف کتاب ارزشمندشون و هم از ارائه منظم و مفیدشون و هم از اساتید ناقد محترم آقای دکتر لکسایی و آقای دکتر ریزدهی و مدیریت ارزتالی. من این نکته کوچیکی رو می‌خواستم عرض کنم ضمن تقدیر فراوان از کتاب که به نحو مفید و شایسته آقای دکتر لکسایی از ارزش کتاب هرچند به اجرا فرمودن به اقتضای جلسه، ولی کتاب واقعا ارزشمنده، هم مطالب کتاب، موضوع کتاب و هم عرض کنم که رسایی که به خودش گرفته که حضرت عالی هنرمندانه و روشمند این بحث رو طرح فرمودید و دنبال کردید و به جمع‌بندی رسیدید. من نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم اینه که حضرت عالی عرض کنم که حکمرانی رو ناظر به اقتدار عمومی گرفتید، به مثابه فعالیت عمومی ناظر به فرایند وضع قوانین الزام آور. البته این تعریف رو چون من هم کتاب رو نخوندم، از جای دیگه ای، از فرمایشات دیگه ای، از مطلب دیگه ای از حضرت عالی این تعریف رو گرفتم که جای دیگه حکرانی رو اینگونه تعریف کردید. من تصورم این است که این معنا از حکرانی همطوری که خودتونم تون مدفرمدید ناظر به فرایند وضع قوانین الزام آوره. این درسته، بخشی از سیاست و حکرانی از مؤلفه های اصلیش همینه که از اتالی هم تو متن این کتاب و هم در فرمانشاتتون بود و هست و اینها، اما که ادبیات امروزی هم حکرانی رو به همین معنا داره معنا میکنن، اما فرض بر اینه با اون از کنم که ساختار معنایی که حضرت عالی از آموزه های قرآنی و با دستبندی که داشتید، فرض بر اینه که حکمرانی در قرآن ناظر به از کنم که مدیریت دو حیات دنیوی و اخروی است، حیات مادی و معنوی است، حیات آسایش و آرامش آوری است، در این حال که حکمرانی ناظر به وضع قوانین الزام آور است ولی معطوف به سعادات دنیوی و اخرویه، معطوف به از کنم که عمران توامانی حیات دنیوی و اخرویه، لذا و لوازماتی که این دو حیات دارن. من انتظار داشتم که ضمن این که مجدداً تأکید میکنم که بسیار ارزش من بوده و هست و خصوصاً به ملاحظه جایگاه کتاب، من به نظرم اقتضاء این واژه حکمرانی قرآنی این بود که حکمرانی رو معطوف بحثای از حکمرانی معطوف به سعادات دنیوی و اخروی و توامانی اینها که لوازماتش از کنم که حق محوری و برخی از چیزایی که حضرت عالی فرمودین، خب این بحث بیشتر برجسته میشد، یعنی معطوف به سعادات دنیوی و اخروی و بحثایی که خصوصا امروزه به ملاحظه مشکلاتی که ما امروز در مدیریت سیاسی کشور داریم و کاستی ها و ضعف هایی که هست، از کنم که بیشتر انتظار داشتم فراتر از اینکه حکمرانی رو ناظر به وضع قوانین الزام آور بگیرید، معطوف به سعادات دنیوی و اخروی هم بگیریم، معطوف عمران حیات دنیوی و اخرانی و توامانی اینها هم بگیرید، که اقتضای از قرآن که به نظر میرسه اقتضای حکمرانی قرآنی اینطوریه، اقتضای اون مبانی که در نظام ارزشی هست این است. این به نظرم، البته من کتابو نخوندم لذا شاید مشکل باشه این پیش داوری، اما در این حال از ادبیاتی که از کنم که فرمایشاتی که داشتید این تلقی حاصل شد که یک چنین کاستی احیانا در بس شاید دیده بشه. باز هم تشکر میکنم از حضرت عالی و ناقدین محترم و اینکه این بس گذاشته شد و این کتاب به نقد رسید و بسیار بسیار ارزشمند بود و مفید. ممنون از کنم که دوستانی که به تدارک همچین جلسه بر اومدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از استاد بیرحمدی و همه اعضای محترم جلسه، اساتید بزرگوار. من بحث های دکتر رو توفیق نداشتم مطمئن باشم، البته تقریبشون از حکمرانی رو یه دو هفته قبل که های دکتر فلاح بود یه جایی گفتگوی کوتاهی داشتم، حس میکنم که بر اساس همون قاعده پیش رفت. یه پرسشی دارم، پرسشم این هست که در واقع بحث‌های ادبیات حکمرانی یه چرخشی رو دنبال میکنه که از حکومت به حکمرانی و این تو فضای سیاسی و مدیریت ادبیاتی که در واقع اومده و خود همین واژه به یه نوعی داره یک چرخششون میده که فارغ از این که حکومت شما چگونه است، حاکم شما چگونه است، فرایند تحقق ایده خودتون رو تا مرحله عمل به من نشون بدید ببینم شما داره چه ویژگی هایی هست. اگر مثلا اجمالا دارای این 5-6 ویژگی بود، مثلا شما یه حکمرانی مطلوبی دارید و الا نه. یه نوع دیگه ادبیات حکمرانی از من یحکم به کیف یحکم در واقع شکل کرده، چگونگی حکومت کردن. این ظاهرا با اون فرمایش آقای اکسایی که ناظر به انضمامه پیوند میخوره. آیا با اون تعریفی که حضرت عالی از حکمرانی، من اون جلسه نبودم، اون جلسه قبل ناظر به توضیح اقتدارنامه ارائه میفرمودید، آیا دوباره بازگردن حکمرانی به همون فضای حکومت و ما در قرآن دنبال همون پروژه هستیم یا نه، داره ما رو توی این فضایی که الان وجود داره تو بحث‌های حکمرانی انتظارات این بخش دوم رو هم برآورده میکنن؟ این ما باید بیشتر وقت بذاریم روی اینکه بپذیریم که تعریف حضرت عالی از حکمرانی متفاوته، لذا بحث این چنین خواهد شد، یا نه فضای کلی داره حکمرانی رو یه تلقی دیگری ازش میکنه و با این بحث احتمالاً تو فضای هم بحث‌های حکومت مطلوب یا اونجا تقریم میشه. اگر این را هم توضیح بفرمایید ممنون میشم. بازم از دوستان تشکر میکنم، هم از گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که اونجا دوستان دارن یه همایشی رو دنبال میکنن، همایش ملی حکمرانی اسلامی که این کرسی نقد کتاب زیل اون همایش برگزار میشه. خیلی ممنون خدمت واسه.
تشکر میکنم به همه عزیزان و بزرگان، مخصوصا به بزرگواری که به عنوان نافع تنظیم کنند و تنظیمشون بهره گرفتن در اینجا خیلی ممنون شانسی بخدا و همچنین دوستانی که محبت به آن پس مطرح فرصت واقعا خیلی شما هست. نمیخوام قبل از ازم به نکاتی که مطرح شد بپردازم، شاید به همه نتونم اشاره کنم، ولی همین رو باید بودم برگوشمند بودم، همه رو یادداشت کردم و بعد هم شده در آینده سعی میکنم استفاده کنم و برای تنظیم میشم و با قوت بیشتری داشته باشم. من فقط به این نکته اشاره کنم که شاید خیلی از سوالات و پرسش ها این مورد مربوط به اصل این کار میشد. نظری که من داشتم در این کتاب با توجه به مخاطبی که براش تعریف کرده بودم و مثل خیلی از کارهای دیگر سعی کردم تا باید کارهایی که داشتم مخاطبش رو بیشتر تو جامعه دانشگاهی که علاقه من هستن و یا شاید ما علاقه داریم که اونها مباحث دینی و مسابقه اسلامی در حوزه سیاست توجه کنن نوشته بشه. به عبارت دیگر توی محافل علمی آکادمی که ما برخی بر این باورن که اساسا قرآن کریم اونه که قرآن رو میپذیرن و مرجعیت رو قبول دارن، معتقدن که اصلا قرآن نسبت به چه سیاست، چه حکومت، چه حکمرانی و بمانه مسیح جدید ساکته و اینها موضوعات اصلی قرآن کریم نیست. اگر اشاره به جایی به حکومت رو تعلیم یا حکمرانی کرده و اصل وقت در این نگاه انگاهی رو دارن، وقتی هم که نه سکوت قرآن کریم رو نپذیرفتن و معتقد هستن که سکوت کمک کرده، حداقلش اینه که معتقدن که اون چیزی که در قرآن آمده در صدد ارائه یک حالا بگیم اردوی مفهومی یا یک مدل مفهومی در بخش سیاست حکومت و حکمرانی نبوده، صرفا جستجوگر و پراکننده یه سری ایدهها و پیامهایی آمده ولی هدف اساسی قرآن این نبوده است. من در موقع خواستم توی این کتاب ارز کردم مخاطبانش رو سعی کردم فکر میکردم اونجا بیشتر مورد نیاز هست، همسالنده که آشنایی بیشتری داریم با دانشجویان، مخصوصا زمانی که عنوانی تقریبا در سالهای گذشته تاثیر شد به نام سیاست و حکمرانی در قرآن و نهج البلاغه، میکنم به سهم خودم با درجه شناختی از دانشجویان دارم و توان مطالعاتشون این متن ساده و قابل فهمی رو میتونم ارائه بکنم که به نوعی به شکل غیر مستقیم به این دو تا سوال پاسخ داده بشه. هم نشون بده که نه اصلا قرآن سکوت نکرده، صامت نیست، و هم اینکه اگر دقت بکنیم اون یک کار روشمندی رو انجام نمیتونیم به یک مدل مفهومی برسیم و ادعا بکنیم که قرآن به شکل منسجم به این موضوع پرداخته است.
خب وقتی که خواستم این کار رو انجام بدم، با توجه به اینکه این واژه سیاست و حکمرانی که هم آمده بود، این وقت کار دچار مشکل میشد. میخواستم در حال متنی باشه که مورد استفاده دانشجویان قرار بگیره. میتونستیم پیشنهادی که داریم بدیم فرمودن مثلا از اول گفتیم مبتنی سیاسی فصلی در قرآن، یه مقدار کار رو سنگین میکرد. ولی وقتی میرفتم سراغ ادبیات مربوط به سیاست و برداشت مختلفی که از مفهوم سیاست صورت گرفته، اتفاقا میدونم نه، بین سیاست و حکمرانی پیوند معنایی مفهوم خوبی برقرار شده و ادبیات مناسبی در دهه‌های اخیر در این خصوص ارائه شده که به ما این مجوز رو میده به لحاظ علمی از تعبیر سیاست به مسابقه حکمرانی استفاده کنیم. بعد این شد پایه بحثم که از این منظر وارد قرآن کریم میشم و در حال بتونم یک چارچوبی رو ارائه بکنم به دوستانی که علاقه من هستن برای پرداختن به این بحث، از این چارچوب احیانا استفاده کنم. ولی نکاتی که اساتید محترم فرمودن، حالا بعضی هاش به نظرم ممکن از یک زاویه قابل پاسخ دادن باشه که زاویه که من روش فکر میکردم، ولی بعضی از اونها که اکثر اونها هست حتما قابل استفاده هست که یادش کردم و انشاءالله در کارهای بعدی و اگر انشاءالله چاپ مجدد صورت گرفت بتونم اینها رو انجام بدم. در مجموع همه نکات کنیم درست به دقیقه بود. فقط باز یه نکته دیگه هم اشاره کنم که تقریبا مشترک بود و دوستان دیگر هم اشاره فرمودن، شاید تلقی من که تقسیمانی که آیدو تلقیه فهمیدم که موازی در آنکه با خودتانی صورت گرفته میشه در آنکه در این دسته بحث های انتظاری یا بنیادی و یا انزمامی در صورت میکرد، من سعی کردم که بین این دو روی کرد قدم بردارم. یعنی از یک طرف الان میتونم بیم محصول کار قطعاً خودتانی رو با یک روی کرد انزمامی ندیده که قطعاً اتفاق افتاده، از یک طرف هم فکر میکنم سعی کردم از اون حالت انتظاری مرد هم فرضی بحث رو خارج بکنم و همین که ما بتونیم از بحث باورها و بنیادها بیاییم به بحث احکام شرعی که ناظر به عمل و رفتار هست، خود به خود جنبه انزمامی پیدا میکنه. گرچه هنوز به تعبیر جنبه شریعتی و دوستان دیگر ممکنه فضای بحث اجرایی وارد نشده باشه، ولی به نظر من اگر کسی این سه ساحت رو کنار هم ببینه، در این صورت ناگزیر بخش هایی از مباحث انضمامی وارد بحث حکمرانی خواهد شد. این ظرفیت توی این تقسیم بندی وجود داره، ولی قطعا اون بحث بنیادی و انتظاریش درسته، قضاوت دوستان بیشتر هست. و از همینجا حالا اگر فرمایش آقای دکتر حسینی هم اشاره کنم، فکر میکنم که باز کردن یا برگردوندن بحث های حکمرانی به حکومت نیست، بلکه اون تلاشی که من باستم انجام بدم این است که بگم حکومت قطعا متفاوت از حکمرانیه و حکمرانی هم اگر ما نگاه فرآیندی بهش داشته باشیم و پیوند با عمل و فعالیت رو به مفهوم حکمرانی داشته باشیم، قطعا دیگه بحث حکومت رو مفروض خودش میگیره و ضرورتش رو بحثهای مربوط به از کنم ساختارش و کارگزارش و ارکانش و اینها مفروض است در جای دیگری بحث شده که من نمیخواستم وارد اون بشم. میخوام بعد از اون این اتفاق افتاده حالا در این عمل نگار قرآن که از اون یک فعالیت بشه ایران بکنیم، فقط هم به این معنا وفادار بودم، ولی از این زاویه هم درست هست که این نیاز به امتداد داره. امتدادش میتونه جنبه انضمامیش رو بیشتر کنه و تمایلش رو با حکومت بیشتر بکنه. بعد نایی دکتر فلا هم فرمودن، من بتوانم بود که میدان معنایی قرآن کریم اگه با ترسیم بشه قطعا کلمه کانونیش از داخل این شکلی نیست، ولی وقتی که شما بخواد زیر ساخت سگانه ای براش تعریف بکنید به تحت عنوان حال جهانی فرهنگی و اخلاقی ازش من شرعی یاد کردم، هر کدوم از اینها یک میدان معنایی خاص خودش داره که در اونجا یک کلمه کانونی خاص خودش وجود داره. تو بحث اول سعی کردم دو مفهوم خالقیت و ربوبیت شد که تدلیش رو بس حاکمیت الهی بشه داری میشه که آقای دکتر هم اشاره فرمودن به درستی بحث ربوبیت و مد نظر قرار میدیم. اتفاقا اونجا آقای فرد و امر رو وقتی که من تفاصیل رو نگاه کردم که اشاره کردن که اصلا بحث امر در کنار خلق معنا پیدا میکنه، به تجلی این بس دو شأن خالقیت و ربوبیت در مفهوم حاکمیت الهی هست
حاکمیت ارادی رو من به کلیدی ترین مفهوم تو بخش اول میدم. دیگر مفاهیم معنای خودش رو از مفهوم حاکمیت ارادی میگیره. اما تو بحث ارزش ها وقتی که اومدم خدامهوری رو معرفی کردم، فکر کردم بقیه ارزش ها بردم نزید رو ارزش خدامهوری این رابطه رو برقرار کنه. تو بحث انکام شدی مفهوم اطاعت رو که مفهوم جوهری اطاعت این سه وقتی بگیم حالا این سه در واقع میدان معنی خاطرش که بدن اون کلمه کانون چیه وقت میشه الله و نابرای اون روزی که در آقای فرموندین رو به شوارتو کردم اما خب با سرارت بیشتر این بشید اشاره کرد آقای دکتر یوسف ایراد هم فرمودن من تشکر کنم از ایشون هم که حمایت داشتن بحث معطوف بودن حکرانی قرآن به سعادت یا سعادت دنیوی آخری رو فرمودن کمتران باید بشت توجه بیشتر میشه و یه حقی تو بحث دنیا و آخرت من سعی کردم به این بحث اشاره بکنم که یکی از مهمترین مفاهیم بنیادی هست که بخش اول بحث دنیا و آخرت رو سعی کردم اونجا به این بحث توجهی داشته باشم و مقدم بودن حکرانی دنیوی رو اونجا بهش اشاره کردم. خب نکات جناب استاد ایزدهی رو من الان اشاره نکردم، اونم آخر دیگه گذاشتم آخر. اگر از بین نکات اشاره ای داشته باشم فقط یک دقیقه اشاره داشته باشم. خیلی از نکاتی که فرمودید ضروره من هم بوده، مثلا اون دو سطح که اشاره فرمودید به هیچ وجه معتقد اصلا نباید به این سه دستورها دو سطح اتفاق بیفته و نسبتش رو باید برقرار بکنیم تا یه حدی سعی کردن کار بکنم برای پیشنهاد جنابالی رو میپذیرم که میتونیم این رابطه نزدیکتری برقرار کنیم بین این سه دسته گزاره ها تا چنین در واقع برداشت صورت نگیره. نسبت به عنوان کتاب خدمتتون توضیح دادم. ببینید یه بار ما چون فهمید واژه ساخت فرهنگ شاید خیلی مناسب نباشه با توجه به تعریفی از فرهنگ فرمود، اما چون بحث من درون متنی بود از اول گفتم روی کرد درون متنیه، اگه بخوام جهانبینی قرآن رو توضیح بدم ببینم قرآن جهانبینی چگونه است، اگر میخوام توضیح بدم که فرهنگ از نگاه قرآن چیه پس آموزه های ناظر به فرهنگ رو از قرآن باید استخراج بکنم، اون مباحثی که مربوط به بیرون هست و زمینه های در واقع ظهور اسلام هست این طور تاثیر گذار باشه یعنی اونا دیگه من فاکتور بیاسم من وارد اون بحث نشدم خاطر اینکه مثلا وفادار به رویکرد در اومدی باشم. تو بحث کارآمدی هم نکته درست رو اشاره فرمودید، ولی معادل پیدا کردن بحث کارآمدی در قرآن خیلی دشوار هست و چون خواستم به مفاهیم توجه بکنم اون دست از مفاهیمی که میتونه کارآمدی رو ایجاد بکنه اونها رو اشاره کردم، اما خود معادلی برای مفهوم کارآمدی رو نتونستم پیدا بکنم. جناب دکتر تصویر بعدین بودید که چه اتفاقی میفته. امیدوارم که به حال خوبی عرض کردم ناظر به تماشات بزرگواران باشه و از آن استفاده خواهم کرد. نکات خیلی خوب و ارزشمند رو مجددا تشکر بکنم از جناب استاد شریعتی هم که زحمت
بازم بتونیم در جلسات نقد از دوستان و سروران مؤلف استفاده کنیم، به خصوص در حوزه قرآن. انشاءالله که خداوند همه ما را هدایت کنه و به اون صراط مستقیمی که اشاره فرمودن ما را رهنمون بشه. بر محمد و آل محمد صلوات.